بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استثنای دوم از حرمت نظر به اجنبیه بود و اون عبارت بود از زنهای ذمی و کفار اهل ذمه، بلکه زنهای مطلق کفار، که در مسئله 27 متعرض شده بودند و صدر مسئله 27 به این موضوع اختصاص داشت. عرض شد در اینجا ادله ممکن است اقامه بشه که مهمترین اونها عبارت بود از خبر سکونی که امام صادق سلام الله علیه از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل کردند که ایشون فرمودند که لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن. در این روایت وجوهی و جهاتی از بحث بود که دیروز متعرض شدیم. بحث اول در سند بود که ملاحظه کردید ابعاد بحث را، و جهت دوم بحث این بود که اون حرمت را تفسیر کردیم، و جهت سوم این بود که گرچه در روایت اهل ذمه دارد، اما القاء خصوصیت و اسراء این حکم به مطلق کفار بعید نیست، یا به خاطر القاء خصوصیت یا بلکه فهوا. و نکته چهارم در روایت این شعورهن بود که یا اختصاص دارد به همین شعر رأس، و اگر هم اختصاص نداشته باشد قدر متیقن شعر رأس هست، منتها احتمال قوی تر این بود که انصراف داشته باشه به همون موی متعارفی که در زن موی سر هست. این 4 نکته بود که دیروز اشاره کردیم در ذیل روایت. نکته 5 این است که غیر از شعر چه اعضای دیگری را می شود از این روایت استفاده کرد، چون چی که در منطوق و صراحت روایت وارد شده این است که به موهای سر زن ذمیه بلکه مطلق کفار نگاه اشکال ندارد، غیر از این موها اعضای دیگر چطور؟ ممکن است که با فهوا یا القاء خصوصیت اعضای دیگر را هم پذیرفت. با القاء خصوصیت، فهوا و ملازمه عرفیه نسبت به خود سر ممکنه گفته شود به ملازمه عرفیه به سر هم میشه نگاه کرد، چون حالا موی سر که تجویز شده نگاه به اون اطلاق داره، گاهی موهایی است که تکثف داره و فشرده است و دیگه مانع از اینه که خود بشره را ببیند کسی، ولی گاهی هم اینطوره که نه، موی سر اونجور تکثف و فشردگی نداره و همراه با اون بخشی از بشره هم را میشه دید، چون این اطلاق داره یه نوع ملازمه عرفیه داره. وقتی میگه سر را میتونه ببینه، بخشی از بشره سر و پوست هم مشمول حکم ظاهراً باشه. این از باب یه نوع ملازمه عرفیه است، شامل صورت و دست می شود بالفحوا یا با الغای خصوصیت. شعور که می شود نگاه کرد به طریق اولا به صورت و دست ها هم می شود نگاه کرد، به خصوص وقتی که اون بحث وجه و کفین رو کسی ملاحظه بکنه. وجه و کفین اگر نگوییم مشهور جواز است، لااقل یه قول به جوازه و همه تقریبا این رو میپذیرن که وجه و کفین اخف و اشکالنه. ولذا وقتی که در مو تجویز شد نظر، به طریق اولا به صورت و دست ها هم میشود نگاه کرد. بنابراین با این دو استدلال تلازم و فحوا یا تنقیح منات می شود حکم را تعمیم داد از مجرد شعور سر و موهای سر به خود سر و به وجه و کفین. این تعمیم تا اینجا مطابق ضوابط و قواعده. بیش از این را دیگه از این روایت به دست آوردن یه مقدار دشواره، یعنی بخواد نگاه بکنه به عرض شود که ساق، سینه، نمیدونم و امثال اینها، یه مقدار مشکل تر از اون تعمیم های قبلی است. اون تعمیم های قبلی به خود بشره سر و وجه و کفین کاملا وجه مقبولی داره. بیش از اون را بخوایم از این روایت بفهمیم دشواره، مگر اینکه کسی اینجور استدلال بکنه که نه، به سایر اعضا هم میشود نگاه کرد، حتی غیر از بشره رأس و وجه و کفین، به خاطر اینکه روایت داره لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن. توضیح مسئله این است که این جمله دو جور میشه تفسیر و توضیح داد و تبیین کرد. یک باره که به گونه ای تفسیر میکنیم که موضوع نفی حرمت منحصر در همین شعور، که تا الان اینجور تفسیر ما بود، میگفتیم تعمیم اگر میدیم با الغای خصوصیت و تنقیه منات و فحواس. این یک تفسیره. اما تفسیر دیگری میشود ارائه کرد که لا حرمت لنساء اهل الذمه یک نوع نفی در واقع اون حریم و حرمت زن هاست به طور کلی، و ان ينظر الى شعورهن به عنوان یک مثاله، یک نمونه است از این قاعده. این حالا از نظر ادبی ان ينظر الى شعورهن نمیدونم حالا چجوری از نظر نحوی تفسیر میشه، احتمالا مثلا این تفسیر عطف بیان برای نساء، یا این که مثلا بدل هست اینجوری مثلا لا حرمت ان ينظر الى شعورهن، حرمتی برای نظر به اونها نیست، این نظر به اونها مثلا بدل جز از کل فرض بگیرید. یا تفسیره اینا چجوری با تلقی کرد، جای این احتمال هست که بگیم این تفسیر بدل و در حقیقت اینجا یک جمله نیست، یک جمله نیست که بگیم حرمتی در نگاه برای زن اجنبیه وجود، زن ذمیه وجود ندارد. اگر یک فراز و فقره باشه میگه احترامی نسبت به نظر به اونها وجود نداره. اما اگر در واقع این دو جمله باشه و به خصوص اگر بدل باشد و بدل جز از کل و امثال اینها باشه، یا حالا هر چیز ادبی دیگری بگیم، ولی این دومی چیز دیگری باشه در ادامه اون فقره اولا. اون وقت فقره اولا بنابر این تفسیر یه قاعده کلیه است، لا حرمت لنسای اهل ذمه. از منظر نگاه، حالا اگر نگیم در جهات دیگه، از منظر تعامل با اونها در نگاه، این حرمتی براشون نیست. این همه اعضا را از حیث جواز نظر شامل میشه. بعد حالا به عنوان نمونه گفته شده ان ینظر الی شعورهن، که این نگاه به موها به عنوان یک فرد بارز و برجسته که کسی رو تداوله داره ذکر میشه. این یک تفسیر دومی است در روایت که اگر کسی این را بپذیرد، برای تعمیم این نظر از شعور به سایر اعضا چندان نیازی به ملازمه یا القاء خصوصیت یا فهوا ندارد، بلکه صدر اصلا یک قاعده است، یک جمله مطلقی است. ذیل هم که مقید نیست، این نمونه است، مثبتین دیگه. ذیل هم داره اونو یه نمونه برای اون ذکر میکنه، در حالی که در بیان اول چرا؟ در بیان اول این بود که این دومی تفسیر اولی است. حالا احتمالشو بدیم تا ببینیم عرفی هست یا نیست. آخه این احتمال اینجوری هم کسی نداده. معمولا همینجور تلقیشو همینطوری که تو ذهن شما هم هست، تلقی اینه که انیونذره الی شعور انه، همون جای اولی رو گرفته و داره اونو تفسیر میکنه. آخه گاهی احتمال که میدی، بعد یک کمی جلو میری میبینی که عرف هم شاید بپذیره. در هر صورت لا حرمت لنسای اهل ذمه ان ینظر الی شعورهن، اگر در واقع یک جمله تلقی بشه، نظر ادبی نمیگم، با نگاه تفسیری اونها بگیم این یک چیزه، صدر و ذیل همه یک چیزه، و این ذیل همون مفسر صدره، این میشه همون شعورهن، اختصاص به جواز نظر به شعور داره، تعمیمش نیاز به القا یا فهوا یا ملازمه داره. از یکی از این سراح میشه از شعور به بعضی اعضای دیگه سرایت داد، و این سرایت هم محدوده، چون سه تا قاعده بیشتر اینجا نداریم. گفتیم حد اکثر بشره رو میگیره، وجه و کفین، و احیانا حالا مثلا ساق کف پاهام رو قدمینم رو بگیره، اینجور چیزهایی که خود متعارفه.
روایت شعور اینه و عینیه نداره.
چی؟
روایت
شعوره
نه
و عینیه
نداره.
روایت؟ نه،
هم کافی هم
بعیده. تو وسائل هم اینطوره؟ این بله باب 112 است، ولی حالا اگر ایدیه نم داره که خب تعمیم به وجه و عرض شود که بشر و اونها با اون وجوه باید دار، در هر حال اون وجوه جاریه و از اون چی که در متنه تعمیم میده، حالا از شعور و اگر ایدی هم باشه، از هر دو اینا ما عبور میکنیم به وجه و بشره، و احیانا حتی قدمه اینم بعید نیست که اونم القاء خصوصیتی درش باشه. بیش از آن بنابر تفسیر اول در اینجا امکان نداره. اما چرا؟ اگر تفسیر دومو کسی بپذیره که احتمالیست دیگه، بگه که لا حرمت لنسای اهل ذمه، این خودش قاعده است، ان ینظر الی شعورهن به عنوان بدلیست که داره بخشی از اون رو ذکر میکنه. نه بدل بگیریم با عطف بیان خود فرق داره. حالا از نظر ادبی چی میگیرید شما اونجا؟ چیز حذف و اینا چیزی میگید هست؟ آره. چی؟
اگر
خب بله، حالا اگر عطف بیان باشه، یعنی یه نوع تفسیری باشه، عطف بیان باشه یا نزع خافض باشه، اینا با این که تفسیر بشه و یه جمله بشه سازگاره. اما اگر بدل جزء از کل مثلا باشه، نمیدونم باید
که فعلم در ترتیب بگیریم.
بله،
یه لاحرمته دیگه باید در ترتیب بگیریم.
برای چی ترتیب بگیریم؟ حالا اونا شذر ادبی شاد اشکال نداشته باشه، یعنی لا حرمت حالا یا بدل برای لنسا باشه یا بدل برای نسا باشه، لا حرمت ان ينذر الى شعور اهل الذمه یا لا حرمت لان ينذر الى شعور اهل. حالا احتمال بدل اگر باشه کمی این تفسیر دوم قوی تر میشه. خب این دو احتمالی است که اینجا هست و نتیجه‌ای که این دو احتمال میده. البته
در مقام ازدواج گفتید مثلا نگاه به گوش هم اگه بگه سر چیز هست با گوش هم.
بله، حالا موی سر که گفته میشه، بله موی سر که گفته میشه، صورت که میگیم به خود اوسعه از صورت به اون معنایی است که اونجا میگفتیم، بعید نیست. بله موی سر که گفته میشه، حالا مثلا گوش و یه مقدار گردن و اینام رو ممکنه بگیره، به خصوص گاهی موهام بلند بوده که میفته پایین، وقتی که اونجور موی را هم شامل بشه یه مقدار اوسعه از وجه و کفینه، ولی نیست بگیم ملازمه داره با گوش و گردن و اینها، بعید نیست، این هم حرف درستیه. خب این دو احتمالیست که اینجا وجود داره. طبعا هم احتمال اول ازهره دیگه، و اینکه بخواد کسی اینو در حکم دو جمله مطلق و خاص بگیره بعدم بگه مثبتین تقیید نمیزنه، یه مقدار بعیده در اینجا. استظهار ابتدایی و عرفی همینه که لا حرمت لنسای اهل دمن یندر الى شعورنه، یه جمله تلقی میکنه، مخصوصا حالا اگه منصوب به نزد حافظ و حرفا باشه که دیگه کاملا یک جمله میشه. اگر عطف بیان یا بدل باشه دو جمله میشه با اون تفاوت‌هایی که گفتیم، اگر منصوب به نزد حافظ باشه کاملا یک جمله میشه، قید اون قبلی میشه دیگه. و همین که احتمال این که منصوب به نزد حافظ باشه یا عطف بیان تفسیری باشه کافیه برای این که نشود اون رو پذیرفت. در واقع یک بار اینجوری که ایشون میگن ظهور عرفی همون تفسیره و اینه که قید اونه، یک بار اینه که نه ظهور نداره، در تردیدیم، تردیدم باشیم نتیجه همینه. اما این که بیایم حالت سوم که نه مطمئن بشیم که این دو تا جمله است و تفسیرم نیست، این مستبعد خیلی به ذهن قوی نمیاد. نتایجش هم همین است که عرض کردیم. پس اسراء حکم جواز نظر به ذمیات و کفار از شعوری که در اینجا آمده و احیانا حالا عیدی هم که میگن هست، حالا عجیبه که ما ننوشتیم در دو سه جا اینجا، اسراء حکم از این موضوع به اعضای دیگر در این حدود جایزه، بنابر این که بگیم این تفسیره و یک جمله است، یکی به وجه و کفینه که حالا عیدی هنه که باشه داستان دیگه ای داره، وجه را میشه تعمیم داد، بلکه اطراف وجه را هم یه مقدار میشه تعمیم داد و بشره را. عرض شود که این در این جهت. حالا اگر در متن روایت عیدی هنه باشد اونم وقت یک بحثی میشه باز کرد که عیدی در اینجا یعنی همین کف که تو بحث‌های نظر بیشتر مد نظر و مورد بحثه، یا اینکه نه بیش از کف که دست تا نارنج و ساق و حتی بالاتر هم ممکنه بگیره. اگر تو متن این عیدی باشه اینم یه بحثی داره که ممکنه کسی بگه که عیدی اینجا شامل فراتر از کف میشه.
درسته دارم موقعی نگاه کردم مثلا به شعر این نفر نگاه کنید طبعا بقیه اعضای بدنش هم دیده میشه، چون بعضی فتواهایی که داده بودن این بود که به مقداری که خودشون عرفن رعایت میکنن همون وقت نگاه کردن. حالا این با نگاه عرفی که شاید بخوام نگاه کنیم، اگه بخوام به سرش نگاه کنیم، خب طبعا اگه مثلا آستیناش یکم بالا باشه،
بله،
یکم از صدرش دیده بشه، اینا هم
بله از شاید که بله اونی که تو متن عروه داره اینه که یجوز و نظر الی نسای اهل ذمه مطلقه. بعد یه احتیاطی که احتیاط مستحبیه کردن که الاقتصار علی المقدار الذی جرت عادته نه علی عدم ستره، که اونو حالا بحث میکنیم. از شاید که این تا اینجا لا حرمت لشعور اهل ذمه لنساء اهل ذمه ان ينذر الى شعوره نبود، که از شعور ما میتوانیم تعمیم بدیم یا نه، که گفتیم دو احتمال در روایت. بنابر یکی بله تعمیم خیلی طبیعی است، برای اینکه قاعده لا حرمت لنساء اهل ذمه اصلا یک قاعده است و همه اینا رو میگیره. اما بنابر این که تفسیر باشه و در واقع یک جمله باشه، محدود به شعور میشه و شمولش نسبت به از شعور و عیدی اینجوری که گفته شد و شمولش نسبت به سایر اعضا محدود به همونایی که گفته شد، یعنی بشره و بخشی از اطرافی که مو تا اونجا مثلا جریان داره و احیانا حالا پا و اینها در دستم، حالا ممکنه کسی بگه عیدی هنه خود شمول بیشتر از کف داره، حد اکثر این شمول داره. نه دیگه، بیشتر با اون تفسیر دوم سازگاره. خب حالا دلیل دو سه دلیل دیگه هم داریم، باید اونام رو ببینیم. عرض شود که البته اون دلیل دیگری که در قرب الاسناده اونجا هم داره رؤوس داره، مطلق نیست، و اون دلیل روایت عباد رو هم باید ببینیم. بعد حالا باز برمیگردیم اونجا هم البته بحث هایی داره دیگه، حالا میرسیم دیگه. خب تا اینجا این تعمیم به این شکلی که در ظاهر عروه است مبتنی بر این تفسیر، اگر به این روایت بخواد مبتنی بشه نیاز به این تفسیر دوم داره که یه مقدار دشواری داره. ولی اون جرت عادتون علی عدم ستره را باید مستقل بعد بحث بکنیم، اونو بعد بحث کنیم. خب این هم یه نکته دیگری در این روایت بود که تعمیم از شعور و عیدی به سایر اعضا امکان دارد یا ندارد و تا چه اندازه، که مبتنی بر این دو تفسیر در روایت بود. بنابر یک تفسیر تعمیم محدود به چند عضو دیگره، اما بنابر تفسیر دیگر تعمیم مطلق همه اعضا رو میگیره. البته بنابر این دومی که احتمال تفسیر نباشه بلکه مستقلا اون قاعده عامه باشه، ممکنه از عورت و اینها کسی بگه انصراف داره، ضمنی که حتی در عورت هم اونجا یه روایتی داره که بعدها بحث خواهیم کرد. این چند مبحثی بود که در این روایت و خبر سکونی قابل بحث بود. یک بحث دیگر هم بفرمایید.
مجوزی برای نگاه برنامه مسلمان نهان زمینیه.
بله.
این روایت خواست تدویری داره که اصلا نهان زمینی هم مجوز دارن تو جامعه اسلامی راحت مثلا رفت آمد بکنن و این دلیلی در مقابل
ادله حجاب اجباری. حالا نه اون نه، این حالا الان تلازمی با اون نداره که حالا چقدر اونا باید الزام بشن نشن، اون یه بحث دیگه است، ملازمه با اون نداره، اون رو باید آینده بحث کنیم که رعایت حجاب برای اونها چقدره، آیا باید رعایت بکنن، لازم نیست رعایت بکنن، این رو انشالله وقتی بحث حجاب برسیم بحث میکنیم. و تلازمی نداره بله، حالا اون بحث اهل ذمه که بیاد دیگه خیلی بحث داره، حالا متعالی در جای خودش دیگه. بله خب
تحلیل های اولای قضیه فلسفه حجاب و این فضایی که جامعه اسلامی دروبیدی از فساد و فحشا و این اثرات واقعی توی جامعه داره که حجاب بخاطر این وضع شده. اگه این بناوات رو قبل از تحلیل روایات بیشتر برجسته بکنیم و اینا، شاید این تفسیرهایی
که به حجاب که برسیم، آره اونجا این رو با دید، ولی الان بحث اینه که نگاه بر حسب ممکنه بگیم اتفاقه یا جاییست که نمیتواند الزام بکنه، امکان نداره، اینجا الان متعرض اون بحثا نشده. حاکمیت هم نیست، بله حاکمیت هم نیست. حالا هر وقتی که، یعنی اصلا این الان به عبارت دیگه کسی ممکنه، حالا اینم یه سوال اینجوری من تقریر میکنم، ممکنه کسی بگوید که ملازمه است بین این تجویز نگاه به اهل ذمه و عدم لزوم حجاب برای آنها، یعنی عدم ضرور وجوب الزام حجاب به آنها. این ممکنه کسی بزنش بیاد، ولی پاسخش اینه که نه، این ملازمه نیست. این علا فرض این که حالا جای حجاب رو نداره، حالا تو کوچه یا تو خونه ایشون رفته، میگه که میتونه نگاه بکنه، لا حرمت لنساء اهل ذمه. اما از این کسی بخواد استفاده بکنه که الزام نمیشوند به حجاب، فعلا از این نمیشه استفاده رو کرد. این باید در جای خودش از منظر خود اون بحث مورد مطالعه قرار بگیره، که انشالله در جای خودش هم بحث خواهیم کرد.
در اون آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اونجا یک ملازمه با چند تا چیز خودتون درست.
بله بله، حالا اون وجهش درست بود، بله اون وجهش درست بود، ولی اینجا الان اون ملازمه نیست، یعنی این ملازمه الان نیست. اون یغض من ابصارهم با دو تا وجه که ذمیمه میشد میگفتیم که مفهومش اینه که او باید رعایت بکنه. اینجا حالا اولا میاد در عدم رعایت، اونم در عدم وجوب الزام نه خود او. این حالا چیزاییست که وجود داره. بله حالا بحثای دیگه هم اینجا میشه تصویر کرد که در جای خودش دیگه. حالا خب این چند نکته در اینجا. یک نکته دیگری هم که در این روایت هست، همون بحثی است که در متن اوروم آمده، مقید شده این حکم به عدم تلذذ و ریبه. این حکم جواز نظر مقید به عدم تلذذ و ریبه. این قید رو هم یه مقداری سابق بحث کردیم، آینده هم باز مفصل بحث میکنیم. اصل این تقریبا مورد وفاقه که همه این تجویزها محدود به جایی است که با قصد شهوت و در موارد خوف وقوع در گناه نباشه. این تقریبا امر مسلمی است بین فقها، ادلهش هم برخی از اینا رو سابق گفتیم و یه جایی هم در آینده به طور عام و کلی به عنوان قاعده صحبت خواهیم کرد، و فعلا در این زمینه دیگه بحث رو تفصیل نمیدیم. خب این یک روایت و دلیل اول برای جواز نظر به نساء ذمی بلکه مطلق کفار بود. دلیل دوم روایت عباد بن صحیب است که در جواهر و کتاب مرحوم شیخ و مستمسک و کتاب مرحوم آقای خویی و کتبی که این بحث رو طرح کردن به این روایت هم اشاره شده. نمیدونم. ما مقانی رو باید دید دیگه ندیدم نمیدونم. عرض شود که این روایت دوم اینطوره که در وسائل همون باب 120 آمده. 120 بود یا
112؟
بله
112
در وسائل باب 112 آمده و نقلم شده از کافی و همینطور از صدوق، از من لا یحضر و علل. مثل این که این روایت در کافی از سه کتاب نقش شده. متن کافی اصل روایت از مرحوم کلینی است و از صدوق در فقیه و از صدوق در علل الشرایع. این روایت در سه کتاب از مرحوم کلینی و صدوق آمده. سند از شود که بله 113 است. بله باب 113 درست. بله اون روایت قرآن ساد بعد بحث میکنیم. بله. نوشتیم بعد بحث میکنیم. این روایت سندش در کلینی در کافی این طوره. در اون دو کتاب دیگرم قریب به اینه، اون بخش اصلی سند مشترکه. حالا مرحوم کلینی اینجوری نقل کردن که ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب که همون حسن ابن محبوبه ان عباد ابن صهیب. حالا یا عباد ابن صهیب این دیگه علا ذمتکم که ببینید چی عباده. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، این آیه عباد ابن صهیب میگه از امام صادق شنیدم که اینجور فرمود لا بأس بالنظر الی رؤوس اهل تهامه. تهامه روستایی جایی نزدیک مکه اون هاست. والاعراب، اعراب هم یعنی اون بادیه نشین ها و روستایی ها و بادیه نشینان. و اهل سواد، سواد هم گفته شده یعنی مناطقی که نزدیک شهر یا روستاست، مناطقی که آبادی داره یعنی سرسبز و آباده ولی روستاییه و شهر نیست. والعلوج با عین و جیم، والعلوج الی رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل سواد والعلوج علوجه والعلوج. در بعضی ضبط ها فکر کنم با عنایت گفته شده علوجه، حالا با دید که علوج هم یا علوج هم اینطوری که تفسیر کردن یعنی کفار و غیر مسلمان. در بعضی نسخه ها به جای همین علوج یا علوج اهل ذمه آمده. بعد می فرماد لأنهم اذا نهو لا ینتهون، به اینها می شود نگاه کرد برای اینکه اگر نهی بشوند منتهی نمی شوند، گوش نمی کنند و تأثیری نداره این نهی و بازدارندگی در اونها. در ادامه هم اینجور داره والمجنونه والمغلوب على عقلها، زنی که مجنونه لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها مالم یتعمد ذالک، میگه نسبت به زن دیوانه هم اشکالی نیست که به شعر و جسدش نگاه بشه، ما لم یتعمد ذالک، که این رو تفسیر کردن مادامی که قصد شهوت و تلذذ نداشته باشه. و این روایتی است که در کافی آمده با این سندی که ذکر شد. این روایت در کلام مرحوم صدوق در من لا یحضر هم نقش شده با یه مقداری اختلاف نسخه، و همینطور نسخه نقل سومی داره از مرحوم صدوق در علل الشرایع که اونم بازی اختلاف نسخه ای داره. این اختلاف نسخه ها را حضرت آقای شبیری اشاره کردن در همین تغییرات فارسیشون که چاپ شده. خب حالا دیگه سند و بحثاش انشاءالله فردا. No.